شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه 14 مرداد رو پشت سر میگذاریم. سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله نیمه شب با مجموعه ای از خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش. اما این مجله رو هم مثل همیشه با خبر شروع میکنیم از همکارم مراد ویسی.
سلام بر شما. مایکل فلپس، شناگر اعجوبه 27 ساله آمریکایی، روز جمعه با پیروزی در شنای 100 متر پروانه 17 مدال طلای المپیک خود را به گردن آویخت. تاکنون کسی در هیچ رشته ورزشی به اندازه او مدال طلای المپیک نگرفته است. بدین ترتیب مجموع مدال‌های المپیک مایکل فلپس به 21 مدال رسید که 17 مدال آن طلا است. میسی فرانکلین، شناگر دختر 17 ساله آمریکایی، نیز روز جمعه با پیروزی در شنای 200 متر پشت و با شکستن رکورد جهان، سومین مدال طلای این المپیک را به دست آورد. وی با زمان 2:04.06 از رقیبانش پیشی گرفت. میسی فرانکلین در المپیک لندن مجموعاً 4 مدال گرفته است. اما در تحولات سوریه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای نقض مستمر، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را توسط حکومت سوریه محکوم کرد. مجمع عمومی اعلام کرد که گام نخست برای توقف خشونت در این کشور باید از جانب حکومت سوریه برداشته شود. این قطعنامه خواهان انتقال قدرت به یک نظام مردم سالار چند حزبی شده که همه طیف‌های اپوزیسیون سوریه در آن شرکت داشته باشند. از 193 عضو مجمع عمومی، 133 کشور به این قطعنامه رأی موافق و 12 کشور رأی مخالف دادند. این قطعنامه هر گونه خشونت را از جانب هر که باشد، از جمله از سوی گروه‌های تروریستی، محکوم شناخته است. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند، اما فشار بر شورای امنیت را برای اتخاذ اقدامات عملی افزایش می‌دهند. در هند، یک بالشگاه دولتی این کشور موسوم به هندوستان پترولیوم روز جمعه اعلام کرد که برای نخستین بار بهای بخشی از نفتی را که در ماه می از ایران خریده با روپیه، واحد پول هند، پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بالشگاه دولتی دیگر در هند نیز که بزرگترین خریدار هندی نفت ایران است، اعلام کرده که روز دوشنبه بهای نفت خریده شده از ایران را با روپیه می‌پردازد. هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قادر نیست تمامی پول نفتی را که از ایران می‌خرد با دلار بپردازد. به گزارش رویترز، پالایشگاه هندوستان پترولیوم 45% از بهای نفت ایران را با روپیه و 55% آن را با دلار پرداخته است. خبرگزاری فارس گزارش داده آتش‌سوزی عصر روز جمعه در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام در ایران یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشته است. حال 4 نفر نیز وخیم گزارش شده. به گفته فرماندار ماهشهر، این آتش‌سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تأمین خوراک برای یکی از واحدهای پتروشیمی رخ داده. مجتمع پتروشیمی بندر امام یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران است. به گفته فرماندار ماهشهر، آتش سوزی مهار شده و خللی در کار این مجتمع ایجاد نشده است. خبرگزاری روسی از قول یک مقام نظامی این کشور گزارش دادند که تفنگداران دریایی روسیه با 3 ناو رهسپار بندر ترتوس در سوریه شده و تا چند روز دیگر به مقصد میرسند. این مقام نظامی گفته هر یک از این ناوها حامل حدود 120 تفنگدار هستند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. رئیس پیشین موساد نسبت به خطر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در 12 هفته آینده هشدار داده. جزئیات سخنان این مقام اسرائیلی را در گزارشی مرور کرده ایم. ایران میگوید با اختصاص اعتباراتی برای بیمه نفتکش‌ها توانسته تا حدودی تحریم‌های اعمال شده در این رابطه را دور بزند. نظر مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا را در این زمینه جویا شده ایم.
میزان سرمایه که در اینجا اختصاص داده شده به حدی نیست که بیش از چند نفتکش، از اکثر 6 یا 7 نفتکش.
امامان جمعه در ایران چه موضوعاتی را دستمایه سخنرانی های خود می کنند و نطق هایشان چقدر با یکدیگر تشابه دارد؟
این ساختار اطلاع رسانی در واقع باعث میشه به نحو حیرت آور و بعضا خنده آوری مواضع امام جمعه تمام کشور شبیه باشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. افرایم هالوی، رئیس اسبق سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد، روز پنجشنبه در سخنانی با شماری از رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی هشدار داد که 12 هفته آینده از نظر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار حساس است. بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
افرایم هالوی از سالها پیش به عنوان یکی از نخستین شخصیت‌های اسرائیلی شناخته شده است که مخالف حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران است و حتی امکان کنار آمدن اسرائیل با یک ایران هسته‌ای را مطرح کرده است. وی در مصاحبه‌های جدید خود گفته است احتمال می‌دهد 3 ماه آینده برای ایران سرنوشت ساز باشد. افرایم هالوی از جمله در مصاحبه‌های با روزنامه نیویورک تایمز و با رادیوی سراسری اسرائیل چند بار این جمله را تکرار کرده که اگر من یک ایرانی بودم از 12 هفته آینده می‌ترسیدم. روزنامه نیویورک تایمز یادآور شده است که آقای هالوی 78 ساله شخصیتی است مسئول و از کسانی نیست که صدایش مرتب بلند باشد. کمگوست، اما هر بار که سخن میگوید سنجیده است و از سر مسئولیت. رئیس اسبق موساد که انگلیسی الاصل است در این گفتگوها اظهار داشته است که 12 هفته آینده میتواند هم در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و هم به خاطر سرنوشت سوریه برای جمهوری اسلامی ایران سرنوشت ساز باشد. افرایم هالوی به رادیوی اسرائیل گفت ایران در این گمان است که از طریق موافقت با ادامه گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 خود را از حمله مسئول می‌دارد، اما در اشتباه است. بازی تمام شده است. آقای هالوی افسوده است بر همگان باید روشن باشد که هیچگاه اسرائیل به این اندازه به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نزدیک نبوده است. ناظران میگویند آقای هالوی احتمالاً از مسائلی آگاه است که آنها را از برخی از نیروهای اطلاعاتی که هنوز با آنها در ارتباط است شنیده است. افرایم هالوی بسیار زودتر از جانشین خود در موساد مئیر داگان با حمله به ایران به مخالفت برخاست و حتی در جستجوی راهکارهایی برای ایجاد نرمش در مناسبات اسرائیل و ایران بود. آقای هالوی زمانی 12 هفته آینده را برای ایران بسیار حیاتی دانسته است که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا سفر سیاسی مهم خود به اسرائیل را به پایان برده و در حال ترک اسرائیل به سوی اردن بود. سخنان بی سابقه رئیس اسبق موساد اسرائیل در حالی بیان می شود که یک ارزیابی منتشر شده از سوی مسئولان وزارت دفاع اسرائیل می گوید اگر جنگی در منطقه رخ دهد که اسرائیل در آن دخیل باشد، چه به خاطر برنامه اتمی ایران و چه به خاطر سوریه، و در این نبرد انواع موشک ها از دوربرد گرفته تا کوتاه برد از چند کشور و از جمله ایران به سوی اسرائیل شلیک شود، تلفات اسرائیل کمتر از 500 نفر خواهد بود.
در ادامه همین گزارش، داوید گروسمن، یکی از مشهورترین نویسندگان کشور اسرائیل، در مقاله‌ای کم سابقه در روزنامه هارتس از همه مردم اسرائیل، از سران سیاسی و فرماندهان نظامی گرفته تا نویسندگان و روشنفکران و آحاد جامعه این کشور، خواسته که در برابر احتمال ماجراجویی نظامی اسرائیلی در برابر ایران سکوت نکنند. همکارم ژانه خاکساد نگاهی کرده به چکیده‌ای از این گزارش.
داوید گروسمن برنده جوایز متعدد و پرارزش ادبی در اسرائیل و سراسر جهان و نامزد دریافت جایزه نوبل ادبی مقاله خود را در روزهای منتشر کرده است که به خاطر سفرهای متعدد بلندپایگان آمریکایی به اسرائیل مقابله نظامی با برنامه هسته‌ای ایران دوباره در صدر گزارش‌های جهان قرار گرفته است. داوید گروسمن در مقاله خود در روزنامه هارت که روز جمعه منتشر شد، زمان را زمان واکنش و تحرک از سوی تمام مردم اسرائیل دانسته است و تأکید می‌کند شیوه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به خودکامگی در زمینه راهکار مقابله با برنامه هسته‌ای ایران شباهت یافته است، نباید مردم را خواب کند. داوید گروسمن در روزنامه هارت می‌نویسد این هم سناریوی احتمالی حتی با وجود مخالفت‌های قاطع پرزیدنت باراک اوباما که از اسرائیل خواسته است لطفاً کار را به ما واگذار کنید، اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد. گروسمن می‌پرسد چرا و خود پاسخ می‌دهد چون که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای خود اهمیت تاریخی و درک تاریخی قائل است، درکی که بر اساس آن اسرائیل ملت جاودان است، اما آمریکا با همه احترامی که برایش قائل هستند تنها در دوران ما چیزی است مانند بابل و آشور یا یونان و روم باستان. معنیش این که ما جاودانه هستیم، ما ملتی ابدی هستیم و آنها با وجود قدرتشان موقت هستند و گذرا. داوید گروسمن توضیح می‌دهد که به نظر نخست وزیر اسرائیل، آمریکایی‌ها سنجش‌های سیاسی و اقتصادی تنگ نظرانه و فوری دارند. آنها از اثرات حمله بر بهای نفت و نتایج انتخاباتشان نگران هستند، اما به گفته گروسمن اسرائیل همیشه بر اساس شمارش تاریخ و ابدیت برای اسرائیل زندگی می‌کند. داوید گروسمن در روزنامه هارتس می‌نویسد آن گروه پرشمار از شهروندان اسرائیل از همه طیف‌های مختلف سیاسی که نمی‌خواهند اسرائیل به ایران حمله کند و نیز بخشی از سران نهادهای امنیتی که با حمله مخالف هستند، همگی به طرزی کاملاً سرنوشت‌ساز اسیر تصمیم‌های نخست وزیری هستند که در یک نظام مردم سالار که ملت نخست وزیر را از صندوق رأی برگزیده است، باید به تصمیم‌های نهایی نخست وزیری که اکثریت ملت به او رأی دادند احترام بگذارد. اما ملت اسرائیل چه تجربیات تلخی به یاد دارد از رهبرانی که آنها نیز برگزیده بودند ولی مرتکب اشتباهات بزرگی شدند. داوید گروسمن می نویسد از آنجا که سخن از یک مسئله حیاتی است، ما محق هستیم و باید و الزامی است که بارها و بارها بپرسیم یا دست کم از تصمیم گیرندگان بخواهیم که از یکدیگر بپرسند و صادقانه پاسخ دهند که آیا آنها که میگویند آگاه هستند به راستی آگاه هستند. و سرانجام داوید گروسمن میپرسد آیا آنها این احتمال را نمیدهند که حمله به ایران و آن هم برخلاف دیدگاه آمریکا ممکن است بزرگترین خطایی باشد که یک دولت اسرائیل تا به کنون مرتکب شده است. گزارش کامل مقاله داوید گروسمن را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که دولت با اختصاص اعتباراتی برای بیمه نفتکش‌ها توانسته تا حدود زیادی تحریم‌های اعمال شده در این رابطه را دور بزند. خبرگزاری رویترز هم حدود دو هفته پیش در گزارشی نوشته بود ایران راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های اروپا در رابطه با بیمه نفتکش‌هایش پیدا کرده. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا ابتدا از او پرسیده آیا دور زدن تحریم‌های بیمه نفتکش‌ها برای ایران امکان پذیر است؟
این تنها در زمانی ممکنه اجرا پذیر باشه، اینکه ایران یک صندوق تشکیل داده باشه و در اون صندوق یک پسنداز یعنی یک سرمایه گذاشته شده باشه به صورت ارز بین‌المللی یا ین یا یورو یا دلار یا فرانک سوئیس و میزان سرمایه که اونجا گذاشته برای هر نفتکش این باید یک چیزی حدود 1.3 میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار برای هر کدوم از اینا باشه و مهمتر از این که این سرمایه یا صندوق باید در یک حساب بین‌المللی باشه. الان ایران به سویفت وصل نیست. طرف اینها همیشه سندیکای بیمه‌گران بین‌المللی. ایران تا جایی که من میدونم تا این زمان نه عضو این سندیکای بین‌الملل شده و نه یکی بیمه مهر یکی بیمه مرکزی. هیچ کدوم تا جایی که من دیدم میزان سرمایه که در اینجا اختصاص داده شده به حدی نیست که بیش از چند نفتش از بکسم 6 یا 7 نفتش. ما تا آخرین حسابی که داریم بیش از 45 تا نفتش داریم. در اینجا این یک مقداری به نظر من ممکنه خوشبینی باشه که ما به اندازه تمام نفتش‌هایی که روی آب هستن در این صندوق میتونیم پوشش بیمه داشته باشیم. چون در اون صورت ده ها میلیارد دلار ما باید در اونجا سپرده داشته باشیم که شاید یکی از دلایلی هم که مبلغ تا حال گفته نشده به خاطر اینکه ممکنه که به اندازه کافی این بزرگ نباشه برای پوشش.
همونطوری که شما میگید آقای عمادی مبلغ دقیق گفته نشده، اما چند روز پیش شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که چند میلیارد دلار اختصاص داده شده برای بیمه نفتکش‌های ایرانی. سوال من این هست که اصلا با توجه به تحریم‌های بانکی اعمال شده علیه ایران چنین چیزی امکان پذیر هست برای جمهوری اسلامی یا خیر؟
سه تا ایران میتونه جایگزین داشته باشه. یکی اینکه در بانک مرکزی ایران یک همچین صندوق تشکیل شده باشه. این جذابیتش بسیار کم خواهد بود که اجازه بدن که شرکت‌هایی که تجارت میکنن با ایران این کشتی‌های ما با این همچین پوششی برن. چون اگه یک اتفاق بیفته آمدن و اعلام خسارت کردن برای یک صدمه کشتی ایرانی در حالی که پول نشسته در ایران و ایران هم بسته به سیستم بین‌المللی نیست و ما از سویفت خارج هستیم، به مقدار قابل توجهی دریافت این صدمه بیمه رو خیلی پرهزینه میکنه. یک گزینه هست که ایران بیاد یک همچین پولیو در اختیار یک بانک مثلا روس یا یک بانک چین بذاره. اون یک مقدار ممکنه اینو جذابیت بیشتر بکنه که در خارج با ما کار بکنن، اما من تصور میکنم که این خیلی هزینه ما رو جور دیگه بالا میبره، چون ما یک سپرده بسیار بالایی میذاریم در اختیار کشور دیگه. این به نظر من شاید زیاد جذابیت نداشته باشه. گزینه سوم اینه که ایران بیاد یک کنسرشیوم داخلی خارجی تشکیل بده با شرکت‌های بیمه منطقه که من اینو شنیدم در حال حاضر دارن کار میکنن، که مثلا چند تا شرکت بیمه منطقه برای مثال از قبرس و امارات اینا اینها هم شریک باشن. خب البته در اون زمان پول اصلی رو باید ایران بگذاره. هر کدوم از این گزینه‌ها رو که نگاه بکنیم اینا هم خیلی پرهزینه هستن و هم به چشم من نمیاد که ما بتونیم به اندازه کافی با توجه به ذخیره از ایران پوشش بذاریم که مثلا 40 نفتکش ما پوشش داشته باشن. من تصور میکنم این دور از توان ماست با توجه به ذخیره ارزی که در حال حاضر گزارش میشه از داخل.
آقای عمادی، بارها مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که ما تحریم ها رو دور میزنیم. با توجه به این موضوع و اگر که این مسئله ای که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده درباره دور زدن تحریم ها در ارتباط با بیمه نفتکش ها ثابت بشه به اتحادیه اروپا، احتمال داره که روش های دیگری رو اتخاذ بکنن یا به فکر تحریم های دیگری باشن؟
بدون تردید ما این تحریم‌هایی که الان اعلام شده و داره مدیریت میشه اینها دلایل ویژه‌ای داره از نظر اینکه زیرپایه قانونیش چیه و هرگاه در مواردی مشخص بشه که تحریم شکنی انجام شده و شرکای در این چارچوب دارن همکاری میکنن، من بی تردید اینو میتونم بگم که تحریم‌های جدیدی معرفی خواهند شد.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب گزارش دیگه‌مون هم مربوط به ایران هستش. امام جمعه های ایران در خطبه های نماز جمعه چه میگویند و به چه محورهایی در سخنان خود توجه میکنند؟ همکارم مراد ویسی از بررسی خطبه های این هفته امام جمعه های 35 شهر بزرگ ایران گزارش میده.
در 530 شهر ایران نماز جمعه برگزار میشود و
و 18,000 نفر نیز در ستادهای نماز جمعه کار می کنند. یعنی نزدیک به استعداد 2 لشکر. این آمار را رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ستاد ائمه جمعه سراسر کشور اعلام کرده. فردی که در 12 سال گذشته رئیس منصوب آیت الله خامنه ای در نهاد نماز جمعه بوده است. اما با وجود اینکه در 530 شهر ایران نماز جمعه برگزار می شود و قاعدتاً 530 امام جمعه متفاوت در این شهرها به منبر می روند، بررسی مستند سخنان 35 امام جمعه‌ای که این هفته در مراکز 31 استان ایران و شهرهای بزرگ کشور به منبر رفتند نشان می‌دهد که آنها نه تنها مشابه یکدیگر سخن می‌گویند، بلکه حتی در اغلب موارد کلماتشان نیز شبیه یکدیگر است. روز جمعه متن سخنان 35 امام جمعه مراکز استانها و شهرهای بزرگ ایران بر روی سایت خبرگزاری‌های داخلی ایران قرار گرفت. بررسی مورد به مورد سخنان این هفته این 35 امام جمعه نشان می‌دهد این امام جمعه‌ها همزمان با هم 6 سخن مشترک زدند. بازخوانی سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی و ضرورت افزایش جمعیت، یادآوری بمباران اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی و نیز انتقاد از آمریکا و انگلیس و عربستان و ترکیه و قطر در مسئله سوریه و نیز انتقاد از نسل کشی مسلمانان در میانمار و تاکید بر آمادگی ایران برای مقابله با هر گونه حمله خارجی. اما بیشترین موردی که امام جمعه ها این هفته در سراسر کشور از آن سخن گفتند اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی همان حرف آیت الله خامنه ای در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است.
مسئله اقتصاد مهمه. اقتصاد مقاومتی مهمه. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی داره. مردمی کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است.
امام جمعه های مراکز استانهای ایران همچنین این هفته هم صدا با آیت الله خامنه ای بر ضرورت افزایش جمعیت تأکید کرده اند. زیرا رهبر جمهوری اسلامی می گوید جمعیت کشور باید 150 تا 200 میلیون نفر باشد و صاحبان منبرها این حرف را بر منبر تکرار کنند.
می خواهم عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره 1 بچه 2 بچه باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، باید سیما برسیم به اون رقم ها.
اینکه امام جمعه های ایران شبیه به یکدیگر سخن میگویند و تبلیغ حکومت را میکنند، از نظر منتقدین باعث کاهش اعتبار آنها نزد مردم می شود. یکی از این منتقدین آیت الله حسین علی منتظری بود.
فرضاً ائمه جمعه را تحریش کنند، یه چیزی بگن، همه می دونن امام جمعه حقوق بگیرن، همه فهمیدن یا یه برد نداره.
اما چرا و چگونه امام جمعه ها از بندر عباس تا ساری و از مشهد تا اهواز می توانند حرف ها و حتی کلماتی شبیه به یکدیگر بگویند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان که پژوهش‌هایی درباره ساختار حکومت در جمهوری اسلامی داشته، از چگونگی این اتفاق میگوید.
ببینید، نظام جمهوری اسلامی یک نظام پوپولیسته. آیت الله خامنه ای بارها از کلمه فضای رسانه‌ای کشور که همون ارگان تبلیغاتی نظام استفاده کرده است. در این فضای رسانه‌ای یا ارگان تبلیغاتی نظام، نقش اول رو صدا و سیما داره همواره، نقش دوم رو ائمه جمعه و صاحبان تریبون‌های عمومی بر عهده دارند که در واقع همون رسانه سینه به سینه یا رسانه شایع است. رسانه‌های خارجی، مطبوعات و سایت‌ها با توجه به مخاطبانشون که عموماً طبقه متوسط هستند، در رده‌های سوم و چهارم و بعدی قرار می‌گیرند.
مهدی مهدوی آزاد همچنین درباره انتقال پیام‌های مورد نظر از تهران به مراکز شهرستان‌ها و بازگویی آنها در نماز جمعه چنین میگوید.
فرایند به این شکلی که ائمه جمعه هر هفته به صورت ارگانیک 3 بولتن رسمی دریافت میکنند. اولین و مهمترین اونها بولتن ائمه جمعه وزارت اطلاعات که تا چهارشنبه در تهران آماده میشه و مدیران کل اطلاعات استانها مسئول ارسال اون به ائمه جمعه تک تک شهرها در دورافتاده ترین نقاط استانها هستند. این بولتن در واقع سیاست های شورای عالی امنیت ملی یا همون مصوبات رهبری نظامی که به ائمه جمعه ابلاغ میشه که تا هر هفته چی بگند. دومی بولتن شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است که تا سال 1384 یعنی دوران آقای خاتمی نقش ممدی نداشت، از سال 87 کمی تقویت شده و نهایتا بولتنی است که سپاه منتشر میکنه و احتمالاً شبیه بولتن هادیان سیاسی است. این ساختار اطلاع رسانی در واقع باعث میشه به نحو حیرت آور و بعضا خنده آوری مواضع ائمه جمعه تمام کشور شبیه باشه. مثلا دو هفته قبل در حالی که ما هیچگاه هیچ انتقادی در رسانه‌های کشور در مورد فشار بر آقای خامنه ای یا انتقاد از سیاست‌های آقای خامنه ای در مورد پرونده هسته‌ای نشنیده بودیم، تمام ائمه جمعه حتی مثلا امام جمعه ابرقو در این مورد صحبت کرد که کسانی در اطراف رهبری دارن به ایشون فشار می‌آورن که در پرونده هسته‌ای عقب نشینی کنند.
و نهایت اینکه با وجود چنین انتقاداتی مسئولین نهاد نماز جمعه مانند رضا تقوی نه تنها شبیه سخن گفتن ائمه جمعه به یکدیگر را بد نمی‌دانند، بلکه میگویند تریبون نماز جمعه جایی برای تشریح و تبیین سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور است.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب نوبت رسید به پیگیری اخبار مربوط به مسابقات المپیک. در همین رابطه همکارم فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام، برای ما از تازه ترین اخبار مسابقات وزنه برداری بگید که ایران هم تو شرکت داره.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. داغ‌ترین و تازه ترین خبر که یکی دو دقیقه پیش دارم از المپیک اینه که بالاخره طلسم بیمدالی کاروان ورزشی ایران شکسته شد. دقایقی پیش در وزن برداری و در دسته 85 کیلوگرم کیانوش رستمی تونست یه برنز بگیره. خیلی با آب و تاب و پرهیجان بود، در یک ضرب 171 کیلو رو بالای سر برد، نتونست بیشتر بزنه. در 174 و 7 مغلوب شد در مقابل وزنه، ولی در دو ضربم تونست 209 کیلو رو بزنه، در مجموع 380 کیلوگرم برنز گرفت. وزن برداران لهستانی و روسی هر دو با 385 کیلوگرم به ترتیب طلا و نقره گرفتن. در دسته 85 یه وزن بردار دیگه ایران داشت، سهراب مرادی، که در حرکت یک ضرب از بالا بردن وزنه 166 کیلوگرمی عاجز موند و از گردونه رقابت‌ها حذف شد. به هر حال مبارک این اولین مدال کاروان ایران.
آقای غریب از مسابقات دیگه بگید، ورزش‌های دیگه‌ای که امروز برگزار شد در المپیک.
روز جمعه در قایقرانی محسن شادی در روینگ تک نفره مردان در مکان 22 ایستاد و کارش در المپیک لندن تموم شد. در پرتاب وزنه امین نیکفر پرتابگر ایرانی‌الاصل که ساکن آمریکاست در دو میدانی پرتاب وزنه با 18 متر و 62 سانتی متر نتونست حد نصابو کسب کنه. ایشون هم حذف شد. کاوه موسوی در پرتاب جکش با رکورد 72 متر و 70 سانتی متر 80 سانتی متر باز هم مثل امین نیکفر نتونست به مرحله بالا صعود کنه. این کارنامه ورزشکاران ایرانی روز جمعه بود که برنز هم خدمتتون عرض کردم.
آقای غریب از برنامه فردا بگید، فردا چه مسابقاتی قرار برگزار بشه و آیا ایران هم حضور داره در این مسابقات یا نه؟
بله، فردا یکی از روزهای پرکار ایران است، ولی اجازه بدین من خبر مایکل فلپس رو که در خبرهام اشاره شد این رو بگم، تکرار کنم. واقعا یه شاهکار بوده، 21 مدال در ادوار المپیک به دست آورده، 17 طلا، 2 نقره و 2 برنز. واقعا یک رکوردیه که به نظر من دست نیافتنیه. روز جمعه همچنین در یک رکورد دیگه که در تنیس رقم خورد، راجر فدرر سوئیسی سید اول تنیس حرفه‌ای جهان که در المپیک نماینده کشور سوئیس هست، در یک مسابقه ماراتارگونه در نیمه نهایی که 4 ساعت و 43 دقیقه به طول انجامید و یک رکورد بود، تونست خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی رو شکست بده و به فینال برسه. و اما رقابت‌های ورزشکاران ایرانی فردا در تیراندازی تفنگ سه وضعیت 50 متر محلقا جام بزرگ بازی داره. در همین رشته خانم الهه احمدی هم که در تفنگ بادی ششم شده بود در المپیک، ایشون هم بازی داره. در دو میدانی 100 متر مردان رضا قاسمی و 400 متر مردان سجاد هاشمی بازی میکنن. در دسته 64 کیلوگرم بوکس مهدی طلوتی با حریفی از قزاقستان میزنه، در دسته 81 کیلوگرم منهای 81 کیلوگرم بوکس احسان روزبهانی با بهرام مظفر از ترکیه مسابقه میده، در پیاده روی دو و میدانی هم یه نماینده داره ایران، ابراهیم رحیمیان هست، و در دسته 94 کیلوگرم وزن برداری که باز هم امید مدال هست، سعید محمدپور وزن بردار جوان ایرانی که واقعا یکی از نابغه های این رشته هست در این یکی دو سال گذشته، در این دسته 94 کیلوگرم در نبرد با فولاد صد به قول وزن بردارها به روی تخته خواهد رفت.
با تشکر از همکارم فریبرز غریب که آخرین اخبار مسابقات المپیک را پیگیری می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه 14 مرداد رو پشت سر می‌گذاریم. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید. این بخش رو هم با خبر پیگیری می‌کنیم از همکارم حمید فاطمی.
با سلامی دوباره به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با گزارشی از نیویورک آغاز می‌کنیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه نقض مستمر و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را توسط حکومت سوریه محکوم کرد و اعلام داشت که گام نخست برای توقف خشونت در این کشور باید از جانب حکومت برداشته شود. این قطعنامه خواهان انتقال قدرت به یک نظام مردم سالاری چند حزبی شد که همه طیف‌های اپوزیسیون سوریه در آن شرکت داشته باشند. از 193 عضو مجمع عمومی 133 کشور به این قطعنامه رأی موافق و 12 کشور رأی مخالف دادند. این قطعنامه هر گونه خشونت را از هر جانب که باشد از جمله از سوی گروه‌های تروریستی محکوم شناخته است. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند، اما فشار بر شورای امنیت را برای اتخاذ اقدامات عملی افزایش می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش سوزی عصر روز جمعه در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. حال 4 نفر نیز وخیم گزارش شده است. به گفته فرماندار ماهشهر، این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تأمین خوراک برای یکی از واحدهای پتروشیمی رخ داد. مجتمع پتروشیمی بندر امام یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران است. به گفته فرماندار ماهشهر، آتش سوزی مهار شده و خللی در کار این مجتمع ایجاد نشده است. یک پالایشگاه دولتی هند موسوم به هندوستان پترولیوم روز جمعه اعلام کرد که برای نخستین بار بهای بخشی از نفتی را که در ماه می از ایران خریده با روپیه واحد پول هند پرداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک پالایشگاه دولتی دیگر هند نیز که بزرگترین خریدار هندی نفت ایران است، اعلام کرد که روز دوشنبه بهای نفت خریده شده از ایران را با روپیه خواهد پرداخت. هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قادر نیست تمامی پول نفتی را که از ایران می‌خرد با دلار بپردازد. به گزارش رویترز، پالایشگاه هندوستان پترولیوم 45% از بهای نفت ایران را با روپیه و 55% آن را با دلار از طریق هالک بانک ترکیه می‌پردازد. ایران با روپیه عملاً فقط می‌تواند از هند کالا بخرد. یک دانشمند ایرانی تبار در آمریکا برنده یک جایزه 3 میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جایزه 27 میلیون دلاری یوری میلنر در فیزیک بنیادی امسال میان 9 فیزیکدان برجسته تقسیم شد که یکی از آنان دکتر نیما ارکانی حامد، پژوهشگر انستیتوی مطالعات پیشرفته در دانشگاه پرینستون آمریکا است. نیما ارکانی حامد 40 سال پیش از پدر و مادر ایرانی در آمریکا زاده شد که آنان نیز فیزیکدان هستند.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری گوش کنید. پیش از اون من نوشین سیدحسینی مجری و میزبان شما با همه شما خداحافظی می‌کنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضریدایی هستم و یک مجله ایرانی دیگه است از رادیو فردا. سپاسگزارم که مسائل اجتماعی ایران رو با ما دنبال می‌کنید. در این مجله هم مثل همیشه سری می‌زنیم به آخرین خبرها از جامعه ایرانی و خواهیم پرداخت به موضوع جنجال ساز جدایی ری از تهران. اجازه بدید که نوبت رو بدیم به آرش حسنیا و مروری بر آخرین خبرهای جامعه از ایران و مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم مجله.
دستگیری 46 نفر به اتهام شرب خمر در کوهستان‌های تهران. به گزارش خبر آنلاین، محسن خانچرلی حوزه فعالیت‌های یگان انتظامی مستقر در کوهستان‌ها را مناطق توچال، کوهسار، جمشیدیه، پرواز، دارآباد، درکه و دربند نام برده که طرح‌های نیروی انتظامی در آن اجرا شدند. نماینده ارومیه در مجلس از نیروی انتظامی خواست تا به خاطر افزایش بیجای جریمه های رانندگی از مردم عذرخواهی کند. او همچنین خواست نیروی انتظامی درباره درآمدهای حاصل از افزایش جریمه تخلفات رانندگی به دیوان محاسبات کشور گزارش بدهد. به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور گفته است افزایش جریمه های رانندگی فقط سبب افزایش درآمد برای ناجا شده و تأثیری بر میزان تلفات نداشته است. حجاب اسلامی جدید، چادر مانتویی که نام سریر بر آن گذاشتند و اولین بار در هفته گذشته در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه بین المللی قرآن رونمایی شد. حجاب جدید ترکیبی است از چادر و مانتو و طراح آن به واحد مرکزی خبر گفته است به این دلیل نام سریر را برای آن انتخاب کرده است که چادر هم مثل سریر پادشاهی برای زنان امنیت می‌آورد. فاطمه عظیمی، طراح چادر مانتوی سریر، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
من سعی کردم در واقع راحتی و آسایش رو در نظر بگیرم برای بانوانی که چادر استفاده میکنم. در واقع پایه اصلی چادر حفظ میشه و من سعی میکنم که حالا فصلی یا به مرور زمان طرح‌های متفاوت با جنس و رنگ متفاوت به بازار ارائه کنم.
قیمت فروش این حجاب جدید 45 هزار تومان است. علاوه بر سریر، 42 نوع چادر و مانتوی دیگر هم در این نمایشگاه به نمایش درآمد. مدیر کل سلامت و جمعیت وزارت بهداشت درباره پیامدهای افزایش سن ازدواج و رواج تک‌فرزندی در ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق از سوی وزارت بهداشت پیشنهاد کرده میزان فرزند آوری در خانواده‌های ایرانی به بیش از 2.2 افزایش پیدا کند.
یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است، شهری که بر سر آن دعواست. بر سر ماندن یا رفتنش این روزها همه جا بحث و جنجال است، از مجلس تا شورای شهر و از شهرداری تا کابینه دولت. ری با 2293 کیلومتر مربع مساحت از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم، از شرق به ورامین و پاکدشت و از غرب به اسلام شهر و رباط کریم و زرندیه میرسد. ری را اما ایرانی ها و بیش از همه پایتخت نشین ها با بی بی شهر بانو و زیارت حضرت عبدالعظیم و ابن بابوی و گشت و گذار در بازار تاریخی و کباب کوبیده معروفش می شناسند. شهر ری را خیلی ها مادر تهران دانستند، مادری که حالا می گویند باید از فرزندش جدا شود. طرح جدایی ری از تهران سال هاست که مطرح است و در تمام این سالها هم موافقان و مخالفان سرسختی داشته. حالا اما داستان جدی تر از همیشه است. استانداری تهران میگوید شهرداری شهر ری تا 3 ماه آینده از شهرداری تهران مستقل خواهد شد. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، محمد رضا محمودی معاون استاندار تهران نیز با حکم استاندار مسئول جداسازی شهر ری از تهران شده. این تصمیمی است که دولت گرفته. آنطور که در حکم استانداری آمده، انتزاع شهرداری تهران از شهرداری شهر ری. در برابر این تصمیم اما مخالفانی هم صف کشیدند، بیشتر از بدنه کارشناسی مدیریت شهری، صحن شورای شهر تهران و البته شهرداری پایتخت. آنها میگویند پیش و بیش از هر چیز و هر کس دیگری این مردم و ساکنان شهر ری هستند که از جدایی از تهران آسیب میبینند. آنها میگویند تهران یک پیکره شهری است که برای جدایی یکی از بخش‌های آن باید تمام ابعاد فنی، مهندسی، اجتماعی، زیست محیطی، بودجه‌ای، اقتصادی و اجرایی سنجیده شود، چیزی که مخالفان معتقدند انجام نشده و دولت عجولانه و ناگهانی دست به کار شده است. جلال ایجادی، جامعه‌شناس و از اعضای شورای شهر پاریس، از معیارهایی میگوید که در تقسیمات کشوری و جداسازی شهرها معمولا در نظر گرفته میشوند.
در این ارتباط معمولا 5 عامل رو در نظر میگیرند. یکی مسئله مساحت به اندازه کافی هست یا نه، 2 مسئله جمعیت هستش، 3 مسئله اجتماعی تصمیم گیری هستش که متمرکز یا غیر متمرکز، 4 مسئله سیستم بودجه و درآمدهای شهری هستش و بالاخره مسئله خدمات شهری برای شهروند هستش. خب شهر تهران شهر بسیار بزرگی هستش و به لحاظ جمعیت گسترده هم که داره که حدود یکم بیش از 12 میلیون جمعیت وجود داره، میشه در ارتباط با مسئله جدا شدن ری از تهران به اصطلاح جنبه های مساعد رو در نظر گرفت. به فرض ری حدود 10% کل مساحت تهران هستش و میزانی که خواهد داشت از نظر مساحت و همچنین اجازه دادن به تهران که این مقدار در واقع غیر متمرکزتر عمل بکنه و میزان جمعیت رو به این ترتیب تقسیم بکنه، این جنبه میتونه تا یه حدودی مساعد و مثبت باشه. ولی آن مسئله مهمی که امروز هستش این هستش که آیا در 2 بند دیگه، یعنی یکی مسائل مربوط به خدمات شهری و 2 در ارتباط با مسائل مربوط به سیستم مالیاتی و درآمدی، آیا شهر ری این امکان رو خواهد داشت و امتیازات کنونی رو خواهد داشت یا نه؟
با این حال درگیری که بر سر بودن یا نبودن ری در تهران در گرفته، از دیدگاه گروهی خالی از وجوه سیاسی و چالش‌های جناحی و رقابت‌های حزبی هم نیست. از جمله مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که میگوید این طرح همان تجزیه طلبی استانی است که اوایل انقلاب دی در پیش بودند. مدیر کل حریم شهر تهران هم صحبت جدایی ری از تهران را تنها یک مسئله سیاسی می‌داند. جلال ایجادی:
این مسئله در ارتباط با تهران و ری در پشت خودش یک اختلاف سیاسی بین بخش‌های مختلفی از به اصطلاح حاکمان در ایران رو داره. متأسفانه پیوسته همه مسائل مربوط به ایران با این گونه مسائل عملاً گره می‌خوره و همیشه طرح‌هایی که در ایران پیاده می‌شه از جمله این طرح همراه با یک امر کارشناسی نیست.
تهران یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و 27 شهر بزرگ دنیاست. آیا جداسازی بخش‌های مختلف پیکره شهری عظیم مثل تهران در مقام پایتخت در جهان هم سابقه دارد؟ آقای جدی از پاریس میگوید:
در ارتباط با شهرهای بزرگ یا مگا شهرهایی که وجود داره که در واقع یک نقش اقتصادی، سیاسی و در این حال برجستگی که داره نشانگر کل یک شخصیت یک کشور میتونه باشه. این یه واقعیتی هستش که چنین طرحی بسیار 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 نادر بوده. ولی به فرض پاریس یک چند سالی پیش بود این مطرح میشد که آیا در ارتباط با پاریس چنین چیزی رو باید انجام داد یا نباید انجام داد، که به شدت مخالفت شد به لحاظ پرستیژی که پاریس داره و به لحاظ پایتخت اقتصادی و سیاسی که در اینجا هستش. ظاهرا شهرهای دیگه هم بودن که از تهران جدا شدن، عین مثلا شهرهای کهریزک و چهاردانگه و باقشهر و این حرفا، و گویا اینها به دنبال این جدایی شدنشون دارای یک سلسله مشکلات هستن، از جمله مشکلات مربوط به مسائل امنیتی، مسائل مربوط به مهاجرت.
وضعیت بودجه و هزینه‌های جاری اداره شهر یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان جداسازی ری از تهران است. موافقان در رأس آنها دولت و استانداری و از جمله خواهر رئیس جمهوری در شورای شهر تهران میگویند شهر ری یکی از مراکز مهم سیاسی، زیارتی و مذهبی تهران و نیازمند صرف اعتباراتی بیش از درآمدهای خود است. آنها میگویند کارخانه‌های صنعتی شهر ری میتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. خانم احمدی نژاد میگوید اگر در تمام این سالها درآمد شهر ری صرف عمران این منطقه میشد، حالا ری وضعیت بهتری داشت. اما مخالفان معتقدند علاوه بر آسیب‌های اجتماعی که پیش بینی می‌شود، کمبود بودجه برای اداره شهر هم ساکنان این شهر را از پا در خواهد آورد. علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از جمله به افت بهای زمین و مسکن در ری اشاره کرده است. آقای دبیر گفته این تازه آغاز خسارت‌های مالی بر مردم ری است که تنها با زمزمه‌های خبری جداسازی ری از تهران شاهد آن بوده‌ایم. به گفته این عضو شورای شهر تهران، 3 سرمایه‌گذار کلان پروژه‌های بزرگ ری پروژه‌های خود را خواباندند و از همین حالا قیمت زمین در ری 35% افت داشته است. از جلال ایجادی عضو شورای شهر پاریس میشنویم.
شهر تهران بودجه‌ای که داره بیش از 10,000 میلیارد تومان هستش. شهر ری بودجه شهری که در واقع به کار می‌برده 300 میلیارد تومان هستش. حالا ادعایی که هستش بر این هستش که شهر ری خودش تنها درآمد مربوط به خود شهر حدود 40 میلیارد هستش، یعنی حدود 260 میلیارد پول نخواهد داشت. و این پول رو چه کسی باید بده؟ یا در واقع باید امکانهای جدید به وجود بیاد که نمیتونه به این سرعت بالا بره، یا اینکه دولت باید بده که همیشه دولت به کارهای خودش وفادار نیست. پروژه‌ای که به فرض الان در شهر تهران وجود داره مثلا مترو هستش، بیش از 80 کیلومتر در تهران مترو وجود داره. بنابر پروژه‌ای که شهرداری تهران داره تا حدود 220 کیلومتر میخوان این مترو بالا ببرن و قراری هستش که در یک دورنمایی به اصطلاح متروهای اقماری به وجود بیاد که شهرهایی که کمی دورتر از مرکز هستن اونها هم از این قضیه بتونن استفاده کنن. حال زمانی که این جداسازی صورت میگیره میتونه این شهر رو محروم بکنه از یک سری خدماتی مثل متروها.
شمیرانات، تهران و ری سه فرزند به هم پیوسته رشته کوه البرز توصیف شدند. باید دید این به هم پیوستگی که عمری دراز هم دارد تا کی و کجا ادامه پیدا خواهد کرد. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.